بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اولین دلیل عقلی بود که برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر اقامه شده بود. در این دلیل اول به قاعده لطف تمسک شده بود و اینکه مقتضای قاعده لطف این است که خداوند برای تسهیل حرکت مردم به سمت خیرات و مبرات و سعادتشون واجب باشد که امر به معروف و نهی از منکر انجام بگیره. در این قاعده ما یک سری از مباحثی که آیین داشتن به اجمال در اصل استدلال بعد اشکالی که مرحوم خواجه و علامه داشتن و بعد دو سه تا پاسخی که داده شده بود، این پرونده بحث را به اختصار خدمتتون عرض کردیم. بعد از اینکه این پرونده را ملاحظه کردید وارد شدیم، گفتیم که ما در خود قاعده لطف یک بحث کبروی داریم و اون را مطرح کردیم. من گرچه در اون بحث کبروی اون لب مسئله را عرض کردم، اما به نظرم آمد که با بیان دیگری یه مقدار جامعه تر، حالا ابعاد مختلف دیگر مسئلم را یک کمی ایضاح بیشتری را داشته باشیم. مطالبی که ما گفتیم من به اختصار مرور میکنم، بعد یه قسمت را یک کمی بازترش میکنم. یک مطلب این است که مهمترین دلیل قاعده لطف یک حکم عقلی است و بهترین تقریرش هم و مبنا هم همون چیزی است که در فلسفه تصویر شده از ذات واجب، موجود واجب، موجود کامل نامحدودی است و همه اوصاف و اسما و ویژگی های واجب هم از همین نکته وجوب او و کمال نامحدود بودن او استنباط میشه. موجودی که کمال نامحدوده، اون اقتضای این داره که این اسماء و صفات رو داشته باشه، نمیدونم عمده، بلکه شاید بشه بگیم همه اون ویژگی های واجب را میشود از اون تصویر درست واجب الوجود استخراج کرد و از جمله اینه که از این تصویر کامل و جامع نامحدود، موجود نامحدود استخراج کرد، همون فیض الهی، رحمت الهی، لطف الهی است و ما شئت فسمه. از این از اوصاف فعلیه ذات مقدس خداوند. بنابراین اساس استخراج و اعتقاد به اوصاف و اسماء الهی همون نکته محوری ذات نامحدود و کمال نامحدوده که برهان فقر و غنا و براهین مهم اثبات واجب هم بر همین نکته غنای مطلق، کمال مطلق، وجود نامحدود انگشت میذاره. این اساس قصه است و همین مقتضی وجود هم صفات ذات هم صفات فعله و صفات فعلی هم مثل فیض الهی، دوام فیض، عدم انقطاع فیض، عرض شود که رحمت واسعه خداوند و هدایت الهی، هدایت تکوینی و تشریعی و لطف خدا، اینا همه به یک مطلب برمیگرده که اون جود و کرم و فیض و لطف و عنایت و رحمت و عرض شود که فیض الهی. حالا یکی از این مفاهیم رو میشه محور قرار داد که جامع همه اینا بشه و اینا همه البته صفات فعله. این صفات فعل از همون نکته محوری غنای مطلق و کمال و وجود مطلق استخراج میشه. این پایش محکمه. حالا تعابیر متکلمین در استدلال بر قاعده لطف چند تعبیره که تفاصیلش لازم نیست وارد بشیم. ولی مهمترین قصه همینه. این یک مطلب که اساس قاعده لطف اینه، اینو گفته بودیم. مطلب بعدی همین است که این قاعده لطف همه مراتب فیض و رحمت رو در بر میگیره. حالا در عرض شود که کتب متکلمین، وقتی که این کتبی که وجود داره از عامه و خاصه، یه دور نگاه بکنید این بحث قاعده لطف اینا را، که خواهید یافت که اونجا در مقام لطف خود قاعده لطف یه قیودی میزنن که بعد از تکلیف باشه و مادون الالجاء باشه. اما واقع مسئله اینه که این لطف و رحمت و فیض الهی که از صفات فعل و نتیجه اون تصویر درست از واجب الوجود هست، همه مراتب فیض رو میگیره. ببینید، از اصل خلق، اصلا اینکه خدا تجلی کرد و خلقتی در عالم هست، از همین قاعده لطف و فیض و اینها استفاده میشه تا برسه به خلق انسان، تا به تکلیف انسان، تا ارسال رسول، انزال کتب و تشریع احکام و شریعت، تا به زمینه‌های سوق بشر به سمت اهداف عالیه‌ای که برای اون متصوره، از طریق ممهدات تکوینی یا از شود که تمهیدات و تشریعات، تمهیدات تشریعی و تشریعی، که حالا مصداقش هم همین قصه امر معروف وجوب این احکام میشه. همه اینا واقعا مشمول این قاعده است. این قاعده یه چیزیست که از نقطه عظمت خلق، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، از اون نقطه شروع خلق بگیرید، بیایید تا اونجایی که این به این موجود به اون کمال برسه. همه اون چه که علل معده است و ممهد برای این حرکت این موجود به سمت اون هدف، من التکوینیات و تشریعات، هم مشمول این قاعده است. اینم نتیجه دومی است که از بحث‌های قبلی باید عرض بکنیم. و اما نکته سومی که اینجا می‌خوایم عرض بکنیم، اونی که ما اون روز گفتیم، یک کمی حالا من صور را گفتم چون وارد بحث کلامی شدیم، همه صورش را عرض بکنم. ببینید، چرا میگیم که قاعده لطف به این معنی، با عرض عریضی که ما عرض کردیم، یعنی همون فیض الهی، قاعده لطف اصطلاحی مصداقی از اون میشه و درستش در واقع قاعده لطفی است که شمول داره، همه اینا رو میگیره. چرا این را گفتیم و باید بگوییم و عقل حکم میکنه به وجوب لطف علی الله یا عن الله تعدباً؟ به خاطر اینکه اونی که مانع از لطف و رحمت میشه، مانع از این میشه که کسی فیض خودش را به دیگری اعطا بکنه، اونی که مانع از جریان فیض میشه، یکی از این اموری است که حالا ما اون روز جمع و جورتر گفتیم، حالا بازترش عرض میکنیم. کسی که فیضی ازش صادر نمیشه، این یکی از این دلایل داره. یک اینه که عاجز باشه، قادر بر این فیض نیست و در واقع ببخشید فاقد باشه. یکی اینه که شخص فاقد نداره، این وقتی که نداره اعطا نمیکنه. دوم، مانع از جریان فیض این است که نه واجده ولی قادر نیست، نمیتونه انجام بده، یه ضعفی در درونشه که مانع از انجام فعل میشه، قدرت نداره. سوم اینه که نه جهل داره، هم واجده هم قادره، اما جاهله، نمیتونه. چهارم این است که واجد، قادر، عالم، اما بخل داره، بخیل، بخل داره، یک چیزهای نفسانی در او مانع میشه، که رذائل نفسانی داره که مانع از اون میشه که بخل. چهارم این که او تابع اینام بخلم نداره، ولی تابع مصالح و مفاسد نیست، لازم نیست کاراش روی مصالح و مفاسد بچرخه، حالا بر اساس مثلا نظریه اشاعره. که اصلا میگه لازم نیست فعل او تابع یه موجودی است، همه اونام رو داره، ولی لازم نیست تابع مصالح و مفاسد و یه قواعدی باشه. اینم یک عامل دیگه و مانع دیگه. این عرض شود که پنج مانع چی؟ بله، یعنی لازم نیست، نه همه اینا رو میدونه، حتی مصلحت هم رو میدونه، مصلحت میدونه، میتونه، قادر، واجد، همه اینا هست، ولی لازم نیست که طبق این عمل بکنه، لازم نیست طبق این عمل بکنه. ممکنه به اون قبلی ها برگرده، ولی بالاخره در مقام عمل اشاره اینجورن دیگه، اونا رو نفت نمی کنه اونو، ولی میگه لازم نیست تابع مساله باشه. یعنی میگه اون مشمول این قاعده نیست، اون باید مشمول این قاعده تبعیت المساله و المفاسد باشه. اینم از شبت که یک این پنج تا نکته باید جمع باشه از لحاظ فاعل. اینا شرایط فاعلیت فاعل یا موانع فاعلیت فاعله. پس پنج مانع در فاعلیت فاعله، و به تعبیر دیگر در نقطه مقابلش پنج چیز باید شرط فاعلیت فاعل اینجا جمع باشه: واجد، قادر، عالم، جواد، تابع للمصالح، حکیم، تابع للمصالح و المفاسد. اینا باید، این پنج تا شرط باید جمع باشه. بله دیگه، حکمته. بله، یعنی باید واجد، قادر، عالم، جواد، حکیم باشه که مطابق مصالح و مفاسد حرکت بکنه. حالا یه ریزکاری هایی البته در این داره که حالا اشاعره مثلا میگن حکمت رو نمیگن، یا حکمت رو یه جوری دیگه، اونا حکیم رو میگن اما تا نه به این مفهوم. اونا حکیمی که تو قرآن اومده میگن حکیم از باب این که هر کاری انجام بده اما حکمته، ولی ما حکیمی که میگیم به معنای عدلیهش رو میگیم. این پنج تا باید در این طرف جمع باشه. از اون طرف در محل هم باید یه چیزایی وجود داشته باشه. یکی این موانعی در محل وجود داره، من تعبیر مانعیش اول میگم. یکی این که محل ممکن نباشه، قابلیت محل به لحاظ امکان ذاتی و اینها نباشه. دوم این که نه، قابلیت ذاتی داره ولی امکان چی داره، ولی مصلحت درش نیست. سوم این که نه، مصلحت داره ولی مصلحتش مزاحم به یک مصلحت دیگری است، کمون اون روز من رو این خیلی تاکید کردم. و چهارم هم این که اون امری که مصلحت درشه امر انحصاری نباشه، یعنی میشود این مقصد رسید از طریق این طریقی که خدا مثلا دخالت بکنه به شکل خاص، ولی همینا میشه، اینا بد نیست، ولی میشه بعدم از این مسیر طبیعی خود مکلف بره، یعنی راه منحصر نیست. اینم مانع از اینه که بگیم الزاما خدا باید این کارو بکنه. مثلا همون دخالت خدا در باب اجماع لطفی اگر منحصر باشه میگیم باید اینو انجام بده، منحصر نباشه که لازم نیست انجام بده، الزامی درش نیست. فوقش حسنی همینجوری ممکنه باشه ولی الزام درش نیست. اینم چهار تا نکته ایست که اینجا وجود داره. پس پنج مانع از وجوب لطف برمیگشت به خود فاعل، پنج مانع هم برمیگرده به مورد و قابل. تعبیر اثباتیش این است که وجوب لطفی که ما میگوییم، قاعده لطف، وجوب لطف متوقف حداقل بر نه شرطه که پنج تاش مربوط به فاعلیت فاعله، چهار تاش هم مربوط به صلاحیت قابله. اینا اگر جمع شدن این نه شرط که پنج و چهار باشه، اون وقت لطف حتما بر خدا واجبه. یعنی ما این قاعده کبروی را به استناد اون براهین عقلی متقن که اساس اون براهین هم کمال مطلقه، وجود نامحدوده، منتها این شرایط باید جمع بشه. نبود این احساس چیزی نباید کرد که خدا اینجا انجام نداد، برای که شرط داره. بعضی تو اون، من یه حاشیه برم تو این، مثلا قاعده الواحد و بعضی از این چیزا گاهی تصورات عامیانه است. من الان نمیگم حتما قاعده الواحد درست یا درست نیست، ولی گاهی تصورات عامیانه وجود داره در مقابل بحث فلسفی، میگن آقا اگر قاعده الواحد رو بگید شما دست خدا رو بستید. خب باید ببینیم که قاعده الواحد، و فیلسوفی که به قاعده الواحد معتقده میگه این قانون عقلی است. خب این که قدرت خدا را محدود نمی کنه. حالا اینجا هم همینطوره، وقتی میگیم لطف خدا محدود به این هاست، این محدودیت در واجب نیست، این شرایط عقلی یک فیضه. بله حاصله، بله این مجموعه شرایطه. ببینید ما اونی که اینجا اون روز عرض کردیم که کامل‌ترش امروز داریم عرض میکنیم اینه که اون پنج مسئله اولیه حاصله، دائما حاصله، اما اون چهار شرط مربوط به قابل نه، این با مورد به مورد ما بشناسیم. این همون بود که اون روز عرض کردیم. تا حالا من بیان را حیفم آمد وارد بحث کلامی شدیم، همشون نگیم تکرار کردم از این حیثم تا تکرار جامعی بودیم. ما عرضمون این بود، اون روز عرض کردیم، حالا کامنترش را داریم الان عرض میکنم. عرضمون اینه که اون پنج شرط راجع به فاعلیت فاعل تام است ازلا و ابدا، اما اون چهار شرط مربوط به قابلیت قابل نه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. اینم بحث کبروی ما بود. مطلب بعدی که ما اونجا عرض کردیم اینه که مربوط به این چهار شرط اینه که این چهار شرط احرازش به سادگی برای ما به عنوان مخلوق و عبد از شرط که آسان و راحت نیست. یه جاهایی ممکنه واقعا ما یک اطمینان یا حتی قطع پیدا بکنیم، مثل اصل این که تو این خلق عالم یه موجودی مختاری به نام انسان باشه که خدا او رو خلق میکنه، این شاید آدم مطمئن باشه که مانع این جلو این نیست، یا ارسال رسول و انزال کتب مانع این نیست، یا چیزی جای اون رو نمیگیره چون چهار شرط بود، بس مانع و مصلحت باشه، ممکن باشه، مصلحت هم درش باشه، دو، سه، این که مزاحم هم نداشته باشه، و چهارم این که طریق منصره هم باشه. یه جاهایی ممکنه اینو احراز بکنیم، اما در خیلی از جاها احراز و اطمینان به این که این محل، این که میگیم امام بیاد دخالت بکنه در اجماع فقها، بگیم این کار هم ممکنه، هم برش مصلحته، هم مصلحت مزاحمی نیست، هم این که منحصر هم هست، به خصوص این قید دوتای آخر، این به سادگی احرازش میسر نیست. و به همین دلیل هم هست که از شما که ما در اجماع لطفی رو قبول نداریم، نمیدونم خود این بحث اینجا هم به لازم مصداقی که روز تمام نکردیم، اینجا هم به لازم مصداقی همینه، این که واجب بکند، هیچ دلیل شرعی نقلی نداریم، واجب بکند خداوند امر و نهی را بر مکلف، این باید این مصلحت ممکن باشه که هست، مصلحت درش باشه که هست، این دوتا اولش راحته، اما این مصلحت مزاحمی نداره، لا ندری، یا اینکه نه مصلحت درش هست، مزاحمی اونجا هم نداره، ولی یک عدلی داره، عدل نداره، این منحصره است، چون اگه عدل داشته باشه لزومی نمیشه، حسنی میشه. این دو تای آخری از این چهار شرط قابلیت قابل برامون احاطه بر همه مسائل و مفاسد نیست. در امامت هم تردید داریم، حالا گاهی همین قاعده لطف در ولایت فقیه و اینها مورد استشهاد قرار میگیره، در ولایت فقیه و امتداد ولایت بعد از غیبت هم مورد استشهاد قرار میگیره، در این موارد به این سادگی احراز عدم مزاحم و انحصار، عدم مزاحم رو گفته بودیم، نکته دیگرش انحصاره. این چهار شرط دوتای اولش رو خود راحت‌تر میشه احراز کرد، اون پنج شرط که محرز برهانن، دو شرط قابلیت قابل هم یعنی شش و هفت هم محرزه، اما این هشت و نوش نه، به این سادگی میسر نیست.
سایرشون انجام نمیدن، ولی دیگه نمیدن،
سایرش انجام نشه نشده اینا شو نمیدونیم. یعنی شاید بله اگر شما اون عدم مزاحم رو بپذیرید اون وقت انحصار را نتونید چی بکنید، اگر اون حل بشه اینجا اون وقت باید بشه وجوب در واقع یه نوع حکم تخییر، در واقع تخییری میشه یا کفایی تخییری اینجور چیزی ازش در میاد، ولی باز یک حکم تعینی اینجوری که این لازمه ازش استخراج نمیشه. علاوه بر این که حالا ممکنه بگیم اون عدلش حکم نمیخواد، یه چیزیست که طبعا مردم میرفتن، ولی اگر بگیم حالا میبینیم نمیرون اون وقت باید بگیم یا امر و نهی لازمه یا اینکه با زبان خوش بره مثلا چی بکنه، اونم باز حد اکثر یه چیز تخییری ازش بیرون میاد نه تعیین. اینم از این مسئله. ما در حقیقت حالا یه تکراری هم کردیم برای اینکه خواستیم اون قاعده رو دیگه، حالا حیفمون اومد قاعده کلامی رو کامل نگیم برای اینکه خیلی جاهای دیگه هم مورد چه هست. نکته بعدی که عرض شود که اینجا دیگه در پرتو این بحث ها میشود بهش اشاره کرد اینه که این بحث علل اصول بحث عقلی بود، اصل قاعده لطف اصل عقلی بود، کبراش عقلیه و عرض شود که اما ادله شرعی ما در آیات قرآن، حالا با واژه لطف 3-4 جا 4-5 تا بیشتر در قرآن نیومده، ولی رحمت و فیض و جود و چیونا اونا همه به همین برمیگرده، در واقع یک مجموعه شاید 7-8-10 تا واژگان باشه که پیرامون همین محوری که در قاعده لطفه میچرخه و اینا هم در آیات قرآن هست و در حقیقت اینا ارشاد به همون حکم عقله. بنابراین عقل حکم عقلی است و آیات هم ارشاد به اون داره و عرض شود که کبرا امر مسلمه. و نتیجه این بحث هم به بیان دیگه این میشه که به شکل برهان علمی ما هر جایی میبینیم یک اتفاقی افتاد واقعا میگیم این لطف خدا بود. همین که میگه احکام شرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه، این به شکل انیه، یعنی ما داریم میبینیم خدا این سفره را پهن کرده در عالم تشریع و احکام را آورده، انزال کتب، ارسال رسول، ولایت، رهبری، چی چی اینا همه الطاف الهی است، ولی این به شکل برهان انیه، یعنی ما معلول لطف را دیدیم میگیم این ناشی از همون لطف الهی است که واجبه. اما این که از لطف بتونیم معلول رو کشف بکنیم این دشواری های زیادی در جلو روی و پای ما هست. به شکل انی راحته ولی به شکل علمی نمیشه. دلیل هم که عرض کردیم دلیل نقلی و عقلی داره، ولی اصل هویت و ذات این عقلیه. ببینید در اموری که ذاتاً دلیل عقلی داشته باشه این دیگه مستند نمیشه به ادله نقلیه، بلکه این نقل نباید ما ارشاد به اون بگیریم، به خصوص این در تکوینیات و قضایای توصیفی اینطوره. این هم البته حالا نیاز این بحثی که به اجمال گفتم نیاز به بحثای دیگری داره که در جای خودش. این از این مسئله. البته یک نکته آخر هم در ادامه این استنتاج بکنیم با اون که اون اشکالی که در کلام مرحوم علامه خواجه به اصل استدلال بود، اون اشکال البته وارد نیست، برای اینکه اگر خدا امر و نهی را واجب کرده لازمه که خودش هم اقدام بکنه در حد الجا. نه، برای اینکه اون الجا اصلا خلاف لطفه، فرض اینه که همه گفتن اون نکته درستی بود که اشکال وارد نیست از باب اینکه الجا و اینکه شخص مجبور و مضطر بکنه خدا بر فعل یا ترک، این امر خلاف نظام تکلیفه، ولذا اون جوابی که بعضی به مرحوم علامه اونها داده بودن درست بود. اون تا یه نقضی داشت که اون نقض این بود که بین الجا و کارهای متعارف یک اقدامات دیگری هم متصوره، اونا رو چرا انجام نداده؟ اون نقض به نظرم وارده. اینم نسبت به اون مسئله. بنابراین ما بحث قاعده لطف رو دیگه به همینجا میبندیم و در بحث ما هم این بحث و قاعده تربیت و قاعده ارشاد، این سه قاعده اینجا در هیچ کدامش نمیشود به قاعده لطف تمسک کرد بدون هیچ دلیل لفظی بگیم خدا اینجا یه حکمی قرار داده. حد اکثری که باز سلمنایی اگر کسی بگه و بیاد جلو اینه که خدا عرض شود که یکی از این سه قاعده رو واجب کرده. اینم سلمنایی میگیم ما، یعنی میگه یا با زبان یکی ارشاد که چی نیست، یعنی خداوند یکی از این راههایی که دیگران با اون هدایت بشوند یا راههای ارشادی و تبلیغی متعارف یا امر معروف نهی از منکر، اگر خیلی بخواد همراهی بکنه کسی اینجور چیزی بگه. بیش از این عرض شود که در قاعده تربیت و امر معروف و روش تربیتی اونها نمیشود قائل شد. حالا حسن را میشه یا نمیشه دیگه دلیل بعدی است که حالا باید میخواید طرحش میکنیم حالا تا بریم بحث بعدی. دلیل دومی که اینجا دلیل عقلی که میشه در اینجا آورد این است که ما کار به قاعده لطف نداشته باشیم. تشکیل همون دو تا آخر ما نمیتونیم احراز بکنیم. دلیل دوم عقلی که اینجا میشود اقامه کرد این است که امر معروف و نهی از منکر، صغرای استدلال این است که امر معروف و نهی از منکر مؤثر در اطاعت اوامر و اجتناب از معاصی است، شکی در این نیست، مؤثر و نوعی تمهید مقدمات و اعانه بر جریان اطاعت اوامر و نواهی خداست. این صغرا کبرام اینه که عقل حکم میکنه به این که هر چه در تمهید اطاعت مؤثر باشه و در واقع زمین سازی و تمهید و اعانه بر اطاعت خدا در عالم، این امریست مستحسن و احیانا واجب. این صغرا و کبراییست که ممکنه اینجا کسی ادعا بکنه امر و نهی مؤثر و مفید و معین هست و ممهد برای اطاعت خداست و کل ما هو مؤثر و ممهد لطاعت الله فهو حسن و واجب عقلا. عقل میگه باید اون اعمال و فعالیت هایی که موجب اطاعت اوامر الهی میشه و پرهیز از عصیان اوامر و نواهی الهی میشه این باید انجام بدیم ما، نه برای فقط کار خود شخصا. مقدمه نمیگیم، اعانه. فرق مقدمه و اعانه روشنه. مقدمه برای فعل شخصه، اعانه برای دیگرانه. عقل میگه اعانه به محیط و جامعه و دیگران و تمهید مقدمات برای اینکه در خانه و محیط و جامعه خدا طاعت بشه این واجبه. خب یکی از مصادیقش هم امر و نهیه. اینم باز میشه و کل ما حکم به لعقه حکم به شر، یعنی مستقلن با یک دلیل عقلی میگه که امر و نهی نسبت به معروف ها و منکر ها واجب هست. در صغرا هیچ بحثی نیست، شکی نیست. این دلیل دوم هم در قاعده ارشاد هم در تربیت هم در امر معروف نهی از منکر در هر سه قاعده جاریه. ارشاد دیگران یا عرض شود که بنابراین که احکام مشترک بین عالم و جاهله و همینطور تربیت و همینطور امر معروف منکر، اینا اعانه بر دیگران در طاعت خدا، تمهید مقدمات طاعت و تهیه مقدمات طاعت الهی است. این صغرا شکی درش نیست. کبرا باید ببینیم که بردش چه مقداره. مرحوم امام و دیگران همین بحث در اعانه بر اسم و اعانه بر بر این بحث اونجا مطرح شده.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.